بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 521 سطر دوم. و کان بین ذالک قواما، ای و کان انفاقهم بین الاسراف و الاختار، لا اسرافن فیدخلون فی المبذر و لا تزییغن فیسیرون بهی فی المانع لمایجب. داشتیم در باره آیاتی بحث میکردیم که در آخر سوره فرقان آمدند و وصف مؤمنین رو ذکر میکنند. یکی از اوصاف این بود: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا. دنبال این وصف اینطور آمده: و کان بین ذالک قواما. البته بعدا خواهیم گفت که قوام هم میشه خوند، اما الان رایجه که قوام خونده بشه. و کان بین ذالک قواما، ضمیر اسم اشاره به کجا اشاره داره؟ ضمیر مستتر در کان به چی برمیگردد؟ اینا رو ایشون بیان میکنه. و کانه یعنی و کان انفاقهم، انفاقهم از انفقو فهمیده میشه. ضمیر مستتر در کانه رو به انفاق برمیگردونه. بین الاسراف و الاختار مشامله ذالک رو داره بیان میکنه، و بین ذالک هم میشه خبر کانه. اینطور میشه: کان انفاقهم بین الاسراف و الاختار. اسراف زیاده روی بود، اختار منع از مایجب بود، یعنی اونی که واجب بود انجام نمیشد، میشد اختار. اونی که واجب بود با اضافه عمل میشد، میشد اسراف. پس اسراف یعنی زیاده روی، اختار یعنی کم گذاشتن، یعنی مانعی در مقابل واجب ایجاد کردن. بین ذالک یعنی نه زیاده روی کنیم تا داخل در مبذرین بشیم، و نه کوتاهی کنیم تا مانعی از مایجب ایجاد کرده باشیم، بلکه بین ذالک عمل کرده باشیم. و قوامن هم معناش همینه، قوامن یعنی اعتدالن. کان انفاقشون اعتدالن، یعنی انفاق متدل. کان بین ذالک یعنی بین الاسراف و الاقتار، یعنی نه افراط است نه تفریط، بلکه اعتدال است. و قوامن پسرش میاد که اونم همین اعتدال رو میفهمونه، یعنی کان انفاقشون قوام، یعنی انفاق اعتدالی، انفاق معتدل، که نه اسرافی است و نه هم تفتیری. صفحه 521 سطر دوم. و کان بین ذالک قواما، یعنی کان انفاق هم بین الاسراف و الاختار. نه اسراف است انفاقشون تا داخل در مبذر شوند، و نه تزییق است این انفاق تا به وسیله انفاقشون در مانع لما یجب وارد بشوند. یعنی بگوییم که اینها واجبشون رو عمل نکردن، بلکه از واجبشون منع کردن و خودداری کردن، به سمت اون که برشون واجب بوده نرفتند. چون بالاخره زکات میشه جز واجبات دیگه، اگه کم بذاره به واجب عمل نشدن، باید انفاق کنه انفاق واجب رو. و هازا هو المحدود، یعنی البته توجه کنید در اینجا من این اشاره کنم که لا اسرافن فیدخلون فی المبذر و لا تزییقن فیسیرون بهی فی المانع. اگر فا رو در اینجا چه فای فیدخلون رو چه فای فیسیرون رو به معنی حتی ان بگیریم، که این گرفته شده در بسیاری از مواضع، دیگه نون یدخلونه و نون یسیرونه باید بیفته. عبارت باید اینطوری بشه: لا اسرافن فیت خلو فی المبذر و لا تزییقن فیسیرو بهی فی المانه. اما مرحوم محقق فارو به معنی حتی ان قرار ندادن، لذا نون رو ننداختند. و و هازا هو المحدود. هازا یعنی این انفاق یک انفاق معین شده است، نه افراط است نه تفرید. افراط و تفرید معین نیستن، هر افراطی میتونه زیاده روی تا خیلی بی تعیون باشه، اقتار هم میتونه کم گذاشتن بی تعیون باشه، ولی حالت اعتدال بین افراط و تفرید یه حالت معین و محدوده که همون حالتی است که شارع برای ما تعیین کرده. و هازا هو المحدود، این انفاقی که بین زالش باشد یک انفاق معین و محدودی است، انفاقی نیست که تعیونی نداشته باشه، ولی اگر افراط بود یا تفریط بود تعیون نداره، هر افراطی میتونه بیشتر از او باشد، هر تفریطی میتونه بیشتر از او باشد، افراط و تفریط قابل کم و زیاد هستند. ول قوام، قوام رو میخواد معنا کنه با فتح قاف. ول قوام من العیش ما اقامک و اغناک. قوام من العیش، عیش یعنی زندگی، مقداریست که تو رو برپا دارد و بی نیازت کند، یعنی مقدار متعادل. قوام من العیش یعنی یه زندگی متعادل که برپا داردت و بی نیازت کند، نه کم بذاره که نیازمند بشی و برپا نمونی، نه زیاده روی کنه که اضافه بیاد، فقط همون مقدار که تو رو اقامه کند، همون مقدار که تو رو غنی کند، اون مقدار میشه حالت قوام و حالت اعتدال. زیاد بیاد اون زیادی که تو احتیاج نداری، اون زیادی که خرج قوام تو نمیشه، اون زیادی که باعث قنای تو نمیشه، اون یه چیز زایدیست، یه گوشه افتاده اصلا به زندگی تو ربطی نداره. اگر هم کم داشته باشی باز قوام زندگی تو نداری، دنای زندگی تو نداری. اما اگر قوام باشه، همون مقدار که اقامه کند و همون مقدار که بنیاز کند هست. وقیل القوام بالفت به معنای عدل و استقامه است و بالکسر ما یقوم به الامر و یستقر. قوام به کسر معنی مقومه، یعنی اون چه که به خاطر او امری می تواند به پا شود و استقرار پیدا کند، که همون مقومه. قوام به کس مقومه، قوام به فت خود اعتدال و استقامته، یعنی به سمت افراط و تفریط نرفتنه. پس اگر قوام بخونیم معناش اینه که این چنین انفاقی انفاق معتدلان است، اگر قوام بخونیم یعنی این چنین انفاقی مقوم انفاقه، کمتر و بیشترش باعث میشه که صفق انفاق نکند. این از تقلیب نفس شده. و قال ابوالعبدالله علیه السلام القوامه هو الوسط. وسط یعنی همون حالت اعتدالی، وسط بین افراط و تفرید، وسط بین کم و زیاد، یعنی همون حالت اعتدال. و قال علیه السلام اربعتون لا یستجاب لهم دعوتون. این چهار نفرن که دعوتشون و دعاشون مستجاب نمیشه، ادامه دادن تا رسیدن به این. و رجلن، یکی از اون چهار نفر مردیست که کان لهو مالون فافسده، مالی داشته ولی زایعش کرده، یعنی افراط کرده، تا اون زیادی خرج کرده، تا اون مال تموم شده. فیقول یا رب ارزقنی، دوباره از خدا مال میخواد. خداوند جواب میداد علم آمر شب الاقتصاد، آیا من تو رو به اعتدال عمل نکرده بودم؟ چرا به این عمل من عمل نکردی تا گرفتار بشی؟ یعنی مستجاب نمی کنی کلامش. یه من به جا عمل کردم، تو باید به دستور من عمل نکردی. عمل نکردی، این نتیجه شی که می بینی. خب، امام دارن اقتصاد رو که اعتداله بیان می کنن. یعنی اقتصاد در خرج، به اعتدال در خرج. در انفاق هم باید اعتدال در خرج رو رعایت کنن. خب اینا تفسیر ها که شد. حالا میخوان از اینا رو از مجموع البیان نرسید، حالا میخوان از کشاف نم کنه. فل کشاف آمده القتل و الاقتار و تفتیر التزیق و لذیه و نقیض و الاسراف. هر سه رو گفتن، هم ثلاثی مجردشو که قتله، هم باب افعال که اقتاره، هم باب تفیلی که تختیره. هر سه رو گفتن و هر سه رو به یه معنی گرفتن که معنای هر سه تنگ گرفتنه، یعنی انسان در زندگی و خودش تنگ بگیره. تضییق هم نقیض اسرافه، اسراف یعنی زیاده روی کردن و بریز و بپاش داشتن، تضییق یعنی تنگ گرفتن به طوری که حتی از بعضی مایحتاج ها صرف نظر کردن. این اقتار بود. اما اسراف مجاوزه حد است در نفقه، یعنی خرج کردن. در خرج کردن ما از حد تجاوز میکنیم و اون مقداری که حالت رائجه رعایت نمی کنیم. بعد کشاف میگه وصفهم، یعنی خداوند توصیف کرد مؤمنین رو به قصد. قصد هم معنی میکنه الذی هو بین القلوب و تقصیر. قلوب یعنی زیاده روی، تقصیر تقصیر یعنی کوتاه کم گذاشتن، قلوب یعنی زیاده روی کردن، تقصیر یعنی کم گذاشتن. قصد بین این دوتاست، یعنی از افراط و تفرید پرهیز کردن و در حالت اعتدال قرار گرفتن. و به مثلهی امر رسوله، این اونجا با وصف همون بلغست، حالا اینجا می فهمد به مثلهی امر رسوله صلی اللہ علیه و سلم. خداوند به مثل همین وصفی که برای مؤمنین داره پیغمبرش رو امر کرده، فرموده به اعتدال انفاق کن، نه چنان انفاق کن که دستت، نه چنان انفاق کن که همه زندگیت رو بدهی و نه چنان انفاق کن که گویا دستت به گردنت بسته و نمیتوانی با دست انفاق کنی. و لا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک، دستت رو بسته به سمت به گردن قرار نده، یعنی طوری نباش که بگن این دست کارایی برای انفاق نداره، هیچ انفاق نمی کنه. ولا تبسط ها کلت بست، کاملا دستت هم باز نکن که هرچی توش هست بریزه بیرون، یه خود بر خودت نگه دار. و قیلا، ما گفتیم اسراف یعنی زیاده روی، ولی به بعضی گفتن اسراف یعنی در معصیت خرج کردن چه زیاد سکن. و قیلا ان اسراف هوبل انما هو الانفاق في المعصي. فاما في القرب، یعنی در کارهایی که باعث قرب الی الله هستند و معصیت به حساب نمیان، در اونها فلا اسراف، اسرافی نیست، هر چقدر هم خرج کنیم عیبی نداره. مثلا در ساختن مساجد، در ساختن بیمارستان ها، در خرجی دادن به فقرا، در اینا هر چقدر هم زیاد عمل کنیم اسرافی. و سمع رجل رجلا یقول، مردی شنید که مرد دیگری این چنین میگوید که لا خیر فی الاسراف، این اگر اسراف کنید خیلی نیست. اون مرد اول در رد قول این شخص میگه که لا اسراف فی الخیر، وارونه میکنه کلام رو، میگه لا، اون میگه لا خیر فی الاسراف، میگه لا اسراف فی الخیر، یعنی اگر کار خیر باشد هر چقدر هم خرج کنی اسراف سر نمی کنی. این کلام کشاف بود. حالا مرحوم مرقی می فهمد و یا اید و این برداشت کشاف را ما فی صحیح انها صلی اللہ علیه و سلم از پیغمبر نقل شده که به حضرت امیر فرمودن، به حضرت امیر علیه السلام فرمودن و اما صدق فجهدک حتی تقول قد اسرفت و ولم تصرف، اما صدقه فجهتو، یعنی به تلاش خودت بسته است، به کوشش خودت بسته است، هرچی بیشتر دادی بهتر، هرچی بیشتر در این صدقه تلاش کردی و جهد کردی بهتر. به اندازه کوشش کن، حتی تقول، به اندازه که خودت پیش خودت بگی قد اسرفتو، بگی اسراف کردم، اینقدر زیاد انفاق کردم، ولی بدان که لم تصرف، اسراف نکردی. پس صدقه رو به اندازه که میتوانی انجام بده، جهتو یعنی به اندازه جهت و تلاشه، به اندازه تواناییت انجام بده، به طوری که بگویی قد اسرفتو در حالی که اسراف نکردی، یعنی در حدی زیاد صدقه بده که خودت به خودت بگی قد اسرفت. نسخه شما همی کرده؟
باید صحیح اسراف یه رو نگو،
بلی؟
یه رو صحیح رو
یدل علیه. خب تایید نداره، داره تایید میکنه، دلیل نمیخواد بیاره، میگه حرف کشاف به این وسیله تایید میشه، حرف کشاف به این وسیله تایید میشه، یعنی حرفش درسته، ما معیدش هم از روایت داریم. کشاف گفته بود در خیر اسراف نیست، اما از شما پیغمبرم در میاد که در انفاق که امر خیر اسراف نیست. ثم قال، بعد کشاف اینطور میگه القوام و العدل بین الشیئین، قوام اعتدال بین دو چیز است، بین دو چیز یعنی بین دو طرف. بعدم تعبیر به طرفه میکنیم، یه استقامت طرفه یه اعتدال. چون دو طرف استقامت دارن، منظور از استقامت اعتدال، لذا عطف تفسیر گرفته استقامت طرفه و اعتدال، همه یعنی اعتدال در طرفه. وقتی دو طرف معتدل بودند، وسط این دوتا میشه عدل، بین الشیئین یعنی بین طرفین میشه عدل. یه وقتی یک طرف بیشتر آبزون میشه، بیشتر ادامه پیدا میکنه، اون دیگه عدل نیست، اعتدال نیست. وقتی بین طرفین اعتدال برقرار میشه، اون بین طرفین رو میگن عدل. و نظیر قوام است که از ماده استقامت گرفته شده، سوا که از ماده استوا گرفته میشه. استقام همینطوره، استوا با قوام یکیه، یعنی عدل بینشه، استقام یعنی عدل بینشه. و قرعه قوامن بلکسر و هوه ما یقام و بهشه مقبله شیعه، آنچه که شیعه به وسیله قوام پیدا میکنه که ما بهش میگیم مقبله. پس قوام به معنی مقبله. یقال انت قوامنا، تو قوام ما هستی، یعنی چیزی هستی که ما به تو اقامه میشیم، به معنی ما تو قام و به الحاجه، تو کسی هستی که حاجت به او قوام دارد، یعنی لا یفزل عنها و لا ینقص. این شخص اضافه نمی آورد از حاجت، کم هم نمی آورد، یعنی درست هر چی که ما محتاجیم از تو میتونیم به دست بیاریم، تو جواب دهنده اون احتیاجی، نه هیچ وقت زیاده روی کردی، نه کم گذاشتی که احتیاج ما باقی بمونه. انتب قوامونا به معنا این که تو چیزی هستی، کسی هستی که به توسط اون چیز حاجتا برپا داشته میشه، حاجتا جواب داده میشه. لا یفزلو از اون حاجت و لا ینقص. منظور نیست که تو باعث احتیاج ما هستی، بلکه تو باعث زوال احتیاج ما هستی. ما تو قام و بلاره نه مقبل حاجت مایی که حاجت بر ما درست کنیم، یعنی حاجت ما رو برطرف میکنیم، به اندازه ای که ما حاجت داریم از تو میتونیم به دست بیاریم که حاجتمون برطرف بشه. این منظور. خب تا اینجا ما معنا کرده بودیم کان بین ذالک قوامن رو، حالا میخوام ترکیبم بکنیم. کانه از افعال ناقص است، ضمیر مستتر در او که به انفاق برمیگرده خبر اسمه. حالا خبرش چیه؟ میفهمد بین ذالک میتونه خبر باشه، قوامان میتونه خبر بعد خبر باشه، دو تا خبر آمده باشه، اینطور باشه. کان انفاق هم بین ذالک، یعنی بین الاسراف و الاختار، یه جور معنا کردن، یه جور دیگه کان قواما، یعنی کان انفاق هم متدلا، قوام یعنی اعتدال دیگه، کان انفاق هم قواما، قوام یعنی اعتدال. اسناد مصدر از به ذات، اسناد مصدر به ذات برای مبالغه است، یا به معنی مثلا اسم فاعل کان انفاق قواما یعنی اعتدالا، یا کان انفاق قواما یعنی معتدلا، مصدر اون اسم فاعل میشه دیگه. و المنصوبان یعنی بین ذالک قواما هم بین زالک هم قوام جایزون ان یکونا خبرین من، این دوتا منصوب که یکی بین زالک هست که محلن منصوبه، یکی قوامن هست که لفظن منصوبه، این دوتا هر دو جایز است که خبر باشن، با هم هم خبر باشن، یعنی یکی خبر باشه یکی خبر بعد از خبر که توضیح دادن. و ان یجعل یعنی و جایزون ان یجعل بین زالک ظرف لفظ و قوام ظرف مستدر. ظرف لفظ ظرفیست که تعلق میگیرد به فعل مذکور و ظرف مستقر ظرفیست که تعلق میگیره به فعل محذوف، اما فعل محذوفی که از افعال عموم باشه، یعنی کانه، حصله، وجده، تحققه، اینجور چیزا. قوام ظرفه چون منصوب به نزد حافظه. کان انفاقهم
قوام مثل مستقل رو اصلا به معنی استقرار بشه، یعنی مستقل معنای به ما بدن، چه اینکه بعدش وقتی میاد قوام رو به عنوان یه حال محکد میگه قوام ظرفیست
بین زالک، یعنی 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 اجال بین زالک ظرف لغوان و قوام به معنای مستقل خیلی ناهمهنگی درست میشه.
همون که شما اول که جایز و حیران دو تا مسئله باشه، یکی که این دو تا خبر از من رو کیفیت خبر بودنشون چی جوری، بعد دوباره از ادامه میاد بگی که نه یکی خبر باشه ظرف خبر باشه و هم رو حال محکم
نه اون شاله بس بعدی اون درست، ولی این الیج البین زالک ظرف لغوان و قوامن مستقرن، قوام مستقر اینه قوامن معنی مستقر هست، اینجا میگه بین زالک رو ظرف لغوان قرار بده قوام رو به معنای مستقر قرار بده، این هم ناهمگی میشه.
بین زالک
تا قبلی هم دو خبر نمیگه، اینجا
خود یکی
خبر
میگه
نمیگه، بین زالک خبر نمیگیره قوام خبر میگیره، وقتی قوام مستقر است ظرف لغو مستقر است که موقع خبر میشه. بله درسته، ولی من دارم ظرف لغو مستقر رو معنی میکنم، شما میفرمایید که مستقرن نه به معنی ظرف مستقر بلکه تفسیر قوامن باشه، از میکنم ناهمگی میشه که بین زالک رو ظرف لغو بگیریم داره به ترکیب جمله یا به صرف جمله به نحو جمله اینا داره اشاره میکنه، بعد قوامن رو مستقر بگیریم یه معنی مستقر بگیریم، یکی معنا میشه یکی رو داره معنا میکنه یکی رو داره ترکیب میکنه، یه از میکنم ناهمگیه یا هر دو رو
ترکیب،
یعنی از مستقردن از معناش میخواد بفهمید که خبره، خب بله خبر بودنش روشنه، میخواهم عرض کنم قوامن به معنی مستقر نگیرید، قوامن به معنی ظرف مستقرن به معنی تفسیر قوامن نگیرید، مستقرن به معنی ظرف مستقر بگیرید، اون وقت قوام اگه ظرف مستقر بشه میشه خبر،
معانی هم که
برای
قوام
تدریج رو باید یکی برای اعتبار باشه، یکی برای معتدل باشه، قوام میفهمون ظرف نیست لذا نمیتونیم بگیم مستقره، این ظرف مستقره لذا
بعدش هم
میگم
قوام رو به
عنوان حال محکد، بله قوام حال محکد تا گرفته شده درست، ولی ظرف بودنش هم میخوام درست کنیم و الا اون توی که شما میفهمید از این کنهای باید ناهمهنگ میشه، خوبه از این جهت که الان ظرف نگرفتیش خوبه، مگر اصلا بگیم قوامن مستقر است نگیم ظرف مستقر،
قوام
حتما
به معنی ظرف
باشه چون چه بگیم چه حال محکده باشه به نظره که ظرف تبا ترکیز تبون، پس معنی قوام هم یک معنی ظرف ظرف بودن نوال محکد بده، مستقر بودنشه، مثلا این چیز لغمانی چی نگیرد مشتق نیست، از این جهت که مصدر حال محکد شده چون حالت اشتباهی نداره.
بله حالا اون جمله بعدی اون توجیه بعدی که برای نیستیم بشه،
معنی که ما کردیم و قوام قوام رو چی معنی کردیم همون به معنی بین زالک گرفتیم، این افراد باشن در این
بس معنی ظرفتش وجود داریم، بله قوام رو ما به معنی بین زالک گرفتیم در قبل و در الانی که گفتیم هر دو خبرند، اگر قوام به معنی بین زالک بشه بالاخره ظرف میشه، ولی ظاهر ظرف نیست، ولی معنی ظرفی پیدا میکنه، ظرف مستقر هم پیدا میشه، علایات من گمان میکنم مستقرن به من منظورش نیست که یعنی قوام به معنی مستقرن، قوام به معنی مستقرن میخواد بیان کنه که قوام از نظر ترکیبی مستقره، یعنی ظرف مستقر،
ظرف رو به معنی ظرف بین زالک نگرفت، بین زالک زال بود که بین اسف و افتار
بله قوام اعتدال بین شیعینه از همون معنی بین رو تو قوام مبرکی این تو چه که سمه قاله القوام از عدل بین شیعین از بین شیعین رو ما در تفسیر قوام مبرکیم بنابراین قوام با بین زالک یکی میشه همونطور که بین زالک ظرفه این قوام هم ظرفه اونطور بین زالک ظرف لغوه و قوام مستقل اینطوری معنا کنیم و کان انفاقشون قوام هم بین زالک که بین زالک متعلق میشه به قوام و لزم میشه لزم ظرف لغوه متعلق میشه به خود قوامی که موجوده کان انفاقشون اعتدال بین ذالک یعنید خبر فقط همون مقامن میشه اون قوامن میشه خبر همون قوامن میشه بین ذالک ظرف متعلق به قوام میشه و چون متعلق به مذکور میشه ظرف لغوه اما قوامن مستقره ظاهرانی که باید ظرف مستقر قرارش بده ولی اینکه قوام رو ما خبر قرار میدیم در این توجیه دوم حدیثش نیست قوام خبره بین ذالک رو که خبر قرار ندادیم بین ذالک رو متعلقه به خبر قرار دادیم حالا شما میفهمید قوام به معنی مستقره بود درسته
ولی بین ذالک بین ذالک بین ذالک متعلقه به خود بین ذالک معتدلم بینشهیم مستقرم بینشهیم مثلا همینجا نشون میدید که اون معنی که شما داریم میفهمید درسته که بین زالک به متعلق به قوام داره میگیره
بله بین زالک متعلق به قوام میگیره قوام رو هم خبر کانه قرار میده دیگه دو تا خبر قائل نمیشه در این توجه دو بار منتاز هم اشکال ما با شما اینه که شما میگید مستقرم معنی قوامنه من میگم قوامن ظرف مستقره ظرف مستقر متعلق به مقدر و مجموع خبر برای کار است. بله. قوام به معنی مستقر. ببینید تمام مشکل تمام مشکلی که شما دارید اینه که قوام رو میگید نمیشه ظرف گرفت. البته اینه دیگه قوام نمیشه ظرف گرفت. بله ظاهر قوام اینه که ظرف نیست. ولی چون همون معنای بین رو داره افاده میکنه میتونیم ظرف قرارش بدیم. اونتا ظرف ظرف مستقر متعلق به مقدر این که میفرماید بین ذالک ظرف لغوه و قوام به معنای مستقرنه قوامن به معنی مستقرنه عرض میکنم عبارت رو ناهماهنگ میکنه ولی مطلب مطلب بدی نیست عبارت ناهماهنگ میشه حالا عبی نداره دیگه بالاخره اون احتمال شما هست خواستیم اون انتحال انتخاب میکنیم اگر تونستیم اون مشکل ناهمانگی رو ندیده بگیریم اگر هم نشه اون احتمال دیگه رو این احتمال دوم تموم شد احتمال سوم و ان یکون از ظرف و خبرن و قوامن حالن معکده ظرف و خبر میگیم که دوتا خبر قائل نشیم در توجیه دو اول دوتا خبر قائل شدیم در توجیه دوم توجه کردیم بازم یه خبر قائل شدیم که خبر قوامن باشه به نظاری متعلق به قوامن در توجیه سوم بین نزالش رو خبر میگیریم قوامن رو حال میگیریم منتها چون قوامن معناش با بین نزالش یکیست حال رو حال معکده قرار میگیریم که حال معکده حالیست که معنایش قبلا آمده باشد و این حال همون معنا رو تکرار کنه لذا بهش میگیم معکده خب بین نزالش چه خبر است آمده قوام هم همین معنای بین ذالک رو دارد اگر قوام معنای بین ذالک رو دارد پس وقتی حال قرارش دادیم حال معکده قرارش میده یعنی دیگه معنای جدیدی نمی کنیم همون کانا بین ذالکه منتها قوام هم داره تأکید می کنیم خب بعد از این آیاتی که خوندیم که همه اثباتی بودن مثلا میگفتن که الذین یقولون ربنا الذین اذا انفقوا انفاق میکنن الذین اذا مروا دلقوه مرزو کراما که بعدن میاد، اینا همه آیات اثباتی هم. اما آیاتی هم توشون نفیه، اونا را میخوام زمین میکن. والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون. این قسمت رو مرحوم محقق حذف کرد، قسمتی که من خوندم حذف شد. بعد و من یفعل ذلك یلقی عذابا، این آورد. بعد از والذین لا یدعون قسمتی از آیه رو حذف کرده که الان عربیش خوندم، به جاش گفته الآیات یعنی عذر را. بعد توضیح میده ای، این ای تفسیر است هم برای آیات اثباتی که قبلا گفتیم، هم برای آیات سلبی که والذین لا یدعونش آوردیم بقیه رو کردیم. اولئک این مؤمنین کما این که موصوفن به اون صفات وجودیه مثل انفاق و مثل بیتوته در شب و امثال ذلک، همچنین مبرا هستند از این صفات مقبهه که اعدائشون به اون صفات متصفن. التي اتصف اعدائهم ای المشركون بها، بها متعلق به مشركون نیست، متعلق به اتصف است. اون صفاتی که اعداء این مؤمنین یعنی مشركون اتصف بها، متصف به اون صفاتن. اون صفات چیه؟ یکی شرکه، چون آیه داره لا یدعون مع الله اله آخر. یکی قتل نفسه، چون آیه داره ولا یقتلون نفسی ولا یقتلون نفس التي حرم الله، یعنی حرم الله قتلها الا بالحق، مگر قتل حق باشه مثل قصاص و حد، که اینا قتلشون حد، کسی که قصاص میشه قتلش حق. بعد و قتل نفسی به غیر حق، قتل نفس و آیه این قسمت از آیه که ولا یقتلون نفس التي حرم الله اشاره کرده، به غیر حق رو با از الا بالحق ایشون استفاده کرده، چون در آیه الا بالحق داشت. بعد میفهمد و زنا، سه تا مثال، یکی شرک، یکی قتل نفس، یکی هم زنا، چون در آیه داره ولا یزنون. بعد و من یک هزاره که القصاص، کسی که این کار رو انجام دهد یعنی شرک یا قتل نفس یا زنا، یلق اصامن یعنی گناه کرده، گناهش هم مضاعفه. پسر و من یفعل ذلک یلقی عذابا داره، یضاعف له العذاب یوم القیامه، که به مضاعف شدن میشه داره. و یخلد فیه مهانا، یعنی در جهنم در عذاب روز قیامت مخلده و مهانم هست، یعنی خار توهین شده. لذا ایشون میفهمد یضاعف اسمه ای یعصم به شرکه و غیره، گناه میکند هم به شرک هم به غیر شرک، که غیر شرک در اینجا قصد است و زنه. اصامن مراجع نشده که جمع ظاهرن جمع نباشه. این یضاعف اسمه تقریبا بیان همون یضاعف له العذابه. مرحوم محقق در اینجا آیات رو ذکر نمی کنه، تفسیر اجمالی از آیات رو داریم میاره. به جای یضاعف له العذاب یوم القیامه گفته یضاعف اسمه یعصمه به شرکه وقت. بعد آیه داره و یخلد فیه مهانا، ایشون میگه با هم مخلدون فی النار، به جای اون یخلد فیه مهانا داره میفرمد هم مخلدون فی النار. بعد آیه داره الا من تاب و آمن و عمل سال و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. این آیه رو که الان خوندم ایشون داره تفسیر میکنه، الا تائبی که مؤمن است، الذی یعمل عملا، عمل میکند، فانه یبدل الله سیئات این را حسنات. ببینید همون آیه رو داره بیان میکنه منتها به عبارت خودش، به تفسیر اجمالی. تبدیل حسنات هم توضیح میده، ایم هو سیئاتی به توبه، با توبه سیئات این رو، سیئات این شخص رو محو میکنه، و یثبت مکان هر حسنات، و یثبت مکان هر حسنات، یعنی به جای اون سیئات حسنات رو اثبات میکنن. حسنات رو و طاعت رو تقویم. بعد دنباله این آیه داره، و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الاله متابا. متابا یعنی یتوب الاله متابا، یعنی یرجع الاله مرجعا مرضیا. مرجعا مرضیا یعنی دافعا للعقاب جالبا للسماء. بعدش داره ولا یشهدون از زور، لذا ایشون وارد اون قسمت میشه، میگه و کذا لا یشهدون از زور. این لا یشهدون از زور یعنی باطل، زور یعنی باطل، شهود زور یعنی شهود شد، یعنی حاضر شدن در مجالس باطل، حاضر شدن پیش انسان‌هایی که کارشون گفتارشون باطل. این یه تفسیر. یه تفسیر دیگه، لا یشهدون یعنی شهادت نمیدهند، اون وقت یک مضافی تقدیر میگیریم، اینطور میشه لا یشهدون شهادت از زور. شهادت از زور یعنی شهادت دروغ. پس آیه دو جور تفسیر میشه، یکی این که لایه شده نمیده حاضر نمیشوند باشد، حاضر نمیشوند زور رو یعنی باطل رو، یعنی در مجلس باطل و خطاب و اینها وارد نمیشن، یکی این که لایه شدون از زور یعنی شهادت نمیدهند به شهادت زور، که در تفسیر دوم مضاف در تفسیر گفته میشه، در تفسیر اول مضاف در تفسیر گفته نمیشه، فقط باید گفته شود چرا نمیتوانیم در مجالس باطلین حضور پیدا کنیم، به خاطر اینکه تو اون مجالس که وارد میشیم یه چیزایی میبینیم، یه چیزایی میشنویم، اگر امر معروف نکنیم نشانه رضایت ماست، و اگر رضایت به کار باطل داشته باشیم، اون مبتلین یعنی کسانی که به باطل عمل میکنن با این رضایت ما تقویت میشن، با این نظر راضی که ما داریم اونا تقویت میشن، گویا تحسین میشن، تمجید میشن، دو مرتبه ترغیب میشن به اینکه این باطلشون رو ادامه میدن. چون این محضور لازم میاد، مؤمن نباید در مجالس زور حاضر بشه، اگر هم حاضر شد باید امر معروف و نهی از منکر بکنه. و کذا لا یشهدون الزور یعنی لا یجلسون ولا یحضرون مجالس الخطایی، کسانی که خطا میکنن، ولا یقربونها به مجالس خطایی هم نزدیک نمیشوند. چرا نزدیک نمیشوند؟ تنزها و صیانتا لدینه، تا دینشون رو پاک نگه دارن و حفظ کنن دینشون رو. لأن مشاهدت الباطل صیانت و حفظ کردن، تنزه اومده پاک نگه داشتنه، دین رو پاک نگه دارن، دین رو حفظ کنن. خب مگر اگر وارد مجلس خطایی شدن دینشون آسیب میبینه؟ میفهمد بله، لاغل آلوده میشن. لأن مشاهدت الباطل علاوه بر رضای به شرکتون فی، اگر کسی به باطل توجه کنه به این نحوه که به این باطل رضایت داشته باشه، این خودش نوعی شرکت در باطله، یعنی مثل این که کار باطل رو داره خودش انجام میده و دینش رو تنزیه نمی کنه بلکه آلوده می کنه. شرکنفی ما کتاب اون شرکتونفی داره، تو خب راحتر منم میشه، اون کتاب شما درسته، کتاب شما درسته، اون کتاب ما راحتر منم میشه. ولی ذالک یعنی به خاطر اینکه نظر به باطل نوعی شرکت در باطل است، به خاطر همین گفته شده فن نظارت الی کل ما لم تسبق شریعه، یعنی به کسانی که نظر درباره کسانی که نظر میکنن به هر چیزی که شریعت اجازه نظر نداده گفته میشود هم شرکا و فاعلهی فل اس. من شرکا و فاعلهی گفت، من فاعلیتون داریم، هم شرکا و فاعلیتن فل اس، ولی من خودم به تصحیح خودم گفتم هم شرکا و فاعلهی، هم شرکا و فاعلهی یعنی فاعل اون مالم تسبق و شریعه. شریک در چی هستن؟ فلس، یعنی کسانی که نظر میکنن به مالم تسبق و شریعت شریک فاعل اون مالم تسبق و هستن، منطقه شریکن در بیست، شریکن در کنن. من فاعلهی خوندم، حالا میفهمن نسخه شما فاعلیت داریم، اب ندارید که نسخه من فاعلیت، باید فاعلیت معنی کنیم نه فاعلهی، اینطور معنی میکنیم هم شرکا و فاعلیت این فل اسم، یعنی در فاعلیت شریک، در یعنی شریک فاعلیت اون فاعلن. در چی شریکن؟ نه در انجام، او انجام با ولی این انجام نداده، بلکه در اسم شریکن، شریک فاعلیت هستن ولی نه در فاعلی بودن، بلکه در گناه مرتکب شدن.
شرکایی هستن که منصول
به
اون فاعل،
هم شرکا اون فاعلیت می شده
با اون فاعل و منصول
به اون نسخه شاید شرکا اون فاعلیتون هم بتونیم بخواهیم. حالا شما اون نسخه قدیمی رو نگاه بکنید، این چیزی من فکر میکنم شرکا و فاعلیتی بشه بهتره، اما شرکا و فاعلیت هم که الان منو جدیم دیگه با تکلف منو جدیم
وجه رضا داریم
این امراض نیاز میگه نکنیم، حالت رضایت داشته باشه به کار بد، وقت میشه شریک فاعل، شریک فاعل میشه ولی فاعل نمیشه، شریک فاعل میشه ولی فاعل نمیشه، خود کار انجام نده به منزله فاعل میشه. لان حضورهم و نظرهم دلیل رضایت، همین حضور و نظری که میکنن دلیل رضایته. آدم اگر بدش بیاد لااقل چشمشو از اون کار بر میداره و با همین چشم برداشتن اعلام میکنه که من به این کار ناراضیم، و فاعلین دیگه ترغیب نمیشن به اعلام کارشون. لان حضورهم و نظرهم دلیل رضایته، بالاتر از دلیل سبب وجوده، یعنی سبب وجود این کار بد هستن برای آینده. اگر این نظر مساعد داشته باشه این فاعل کارش ادامه میده و با همین نظر باعث میشود که فاعل کارو ادامه بده و اون قبیح رو همینطور وجود بده، پس این نظر سبب وجود اون قبیح هم میشود.
سبب فاعلی نیست،
این نظر کننده که فاعل اون قبیح نیست، ولی این مشبقه، خود مشبق بودن مثل قایتی که فاعل رو فاعل میکند، علت قایی خوندیم دیگه که فاعل رو فاعل میکند، یعنی تحریک میکنه فاعل رو بپه، این هم یه نوع علت قایی نیست، یه نوع علت قایی میشه، شاید هم بشه علت قایی، یعنی این آدم داره هی کارش ادامه میده تا دیگران نظر کنند و تحسین کنند، ممکنه همین هم علت قایی قرار بدیم تحسین کردن دیگران. لأن الذی سلطه، لأن الذی، اون چیزی که مسلط کرده این فاعل قبیح رو بر فعلش که قبیح هست، او استحسان نظاره است فی نظر، اینه که نظاره در نظر کردنش داره این کار رو حسن میشماره، داره کار اون فاعل قبیح رو حسن میشماره، و رغبت هم الی عجبر استحسانه، ترغیب میکند این فاعلین رو به سمت این فعل، اونی که مسلط کرده این فاعل قبیح رو بر این فعل، این نظر حسن است که ناظرین میکنن، رغبتی است که ناظرین در این فاعل ایجاد میکنن، و الا اگر ناظر نظر حسن نکنه، با خشم نظر کنه و امر معروف کنه و ترغیب با نظرش ترغیب نکنه، احتمال قوی داره که اون فاعل دست از این کار قبیحش بکشه، و دیگه سببی برای وجود این فعل قبیح به ادامه فعل قبیح پیدا نشد. تا اینجا ما لایشهدون الزور رو به این معنی گرفتیم که در مجلس باطل جلوس نمی کنن و حاضر نمی شنن. حالا میخوام لایشهدون رو به معنی ادای شهادت بگیریم. لایشهدون یعنی ادای شهادت نمی کنن، شهادت از زور یعنی شهادت باطل. و یکتم ادن یکونه مراد این باشد که لایشهدون شهادت از زور یعنی لایشهدون فشهاده. اگر اینطوری مراد باشه فهوز فل مضاف که شهادت است و اقیم المضاف و اله که زور است مقامه او. مضاف رو که شهادت هست کردیم، مضاف و اله که زوره به جاش گذاشتیم. عبارت اینطور لا یشهدون شهادت از زور ما تبدیل شدیم به لا یشهدون از زور. این توجیه دوم و این آیه هم توجیه اول درست هم توجیه دوم. انشاءالله قسمت های بعدی ها جلسه است.